چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. دوازده آبان 1401 روزی است که چهلمین روز جان باختن تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در پیوند با اعتراض‌های سراسری رو شاهد شدیم. در مراسم چهلم حدیث نجفی و همچنین مراسم هفتم مهرشاد شهیدی شاهد این بودیم که به هر حال هم از گاز اشک‌آور استفاده شده و همین که عکس رهبر جمهوری اسلامی و روسری ها به آتش کشیده شده. درباره اعتراض های امروز قطعاً تا دقایقی دیگه بیشتر برای شما خواهیم گفت. محمد زرقامی هستم میزبان شما به اتفاق سایر همکارانم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها رو داشته باشیم، این بار با جمشید زند.
با سلام. ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از ازدحام جمعیت و درگیری معترضان با ماموران در اطراف بهشت سکینه در نزدیکی کرج برای شرکت در مراسم چهلم کشته شدگان اعتراض‌های اخیر است. در تصاویر منتشر شده سردادن شعار و شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شود.
چهلم حدیث نجفی
گزارش حاکیست ازدحام جمعیت منجر به ایجاد ترافیک بسیار سنگین در بزرگراه کرج قزوین شده است. روز پنجشنبه قرار است مراسم چهلم تعدادی از جانباختگان اعتراض‌های اخیر از جمله حدیث نجفی برگزار شود. خانم نجفی معترض 23 ساله‌ای بود که روز چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله‌های ماموران حکومتی در کرج جان باخت.
خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم، تظاهرات و همه چی عوض شده.
در عراق نیز جمعیت زیادی در مراسم هفتم مهرشاد شهیدی نژاد از دیگر کشته شدگان اعتراض‌ها حضور داشتند که به درگیری با ماموران انجامید. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن هیچ یک از قربانیان اعتراضات دو ماه گذشته از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی را نپذیرفتند. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره سرکوب معترضین و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم در مقابله با اعتراض کنندگان شدند. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان روز پنج شنبه در نشستی دو روزه درباره چندی موضوع بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان در ایران گفتگو می‌کنند. این نشست قرار است در شهر مونستر آلمان با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا برگزار شود. مسئله سرکوب اعتراضات در ایران، ارسال پهپاد و احتمالاً سلاح‌های دیگر از سوی جمهوری اسلامی به اوکراین و هماهنگ کردن رویکرد مشترک کشورهای گروه هفت در قبال چین از جمله محورهای اصلی در این گفتگوها اعلام شده است. آلمان که اکنون ریاست دوره‌ای گروه هفت را بر عهده دارد، از کشورهای غنا و کنیا و همچنین اتحادیه آفریقا نیز دعوت کرده در این نشست حضور یابند. شماری از دیپلمات‌های سابق ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جنگ اوکراین را خلاف مصالح ایران دانستند. این دیپلمات‌های سابق همچنین هشدار دادند که مذاکرات ناتمام هسته‌ای و همزمان ارسال پهپاد به روسیه یک بازی خطرناک برای ایران است که به گفته آنها می‌تواند مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال کرده و مجموعه تحریم‌های بین‌المللی را بازگرداند. امضا کنندگان بیانیه همچنین مسکو را به در پیش گرفتن رفتاری دوگانه در قبال ایران متهم کرده و آوردند که بیم دارند حکومت ایران با جهتگیری در موضوع جنگ اوکراین مرتکب اشتباهی فاحش در این برهه تاریخی شود. هرچند جمهوری اسلامی اتهام ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین را بارها تکذیب کرده، اما دولت اوکراین و کشورهای غربی میگویند در این مورد شواهد و مستند بسیار و قانع کننده‌ای در اختیار دارند. سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری از ابتلای وی به بیماری آبله مرغان در زندان خبر داده است. در پیام صوتی خانم عباسی تأکید شده که به رغم تایید حکم آزادی منوچهر بختیاری در دیوان عالی کشور، دادستان کرج از دادن مرخصی نیز به این زندانی سیاسی خودداری می کند.
حدود 5 ماه پیش با اینکه دیوان عالی رأی به آزادی منوچهر بختیاری داد و در هفته گذشته برای بار دوم همسرم را پزشکی قانونی بردند، اما با وجود نامه پزشکی قانونی که به مدت 3 ماه برای درمان و عمل جراحی ثبت شد، باز دادستان کرج آقای مددی از دادن مرخصی ممانعت کرد. همسرم در مدت حبس دچار مشکلات جسمی فراوانی شده، از جمله فتق، پروستات، کلیوی، عفونت، از کار افتادن دست راست و حال هم آبله مرغان. امروز طی تماس کوتاهی که همسرم با من داشت گفت که به بیماری زونا یا همان آبله مرغان مبتلا شده.
منوچهر بختیاری از اردیبهشت ماه امسال در زندان به سر میبرد و علاوه بر 3.5 سال زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. اتهامهای او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز اکنون زندانی است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، مجله‌ای که نگاه خودش رو معطوف کرده به مسائل ایران که این روزها بیشتر متوجه اعتراض‌های سراسری هست. روزی که درش داریم به سر میبریم 40 تعداد زیادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیره، قربانیانی که مراسمشون توسط شهروندان معترض برگزار شده اما محدودیت‌های بسیاری هم در مقابل برگزاری این مراسم وجود داشته. حتی برای محل دفن و خاک سپاری هم خانواده‌های قربانیان در محدودیت‌های بسیاری بودند از سوی ماموران امنیتی و کسانی که تصمیم گیر هستند در این باره. امروز روز حدیث، سارینا و پارسا میتونه باشه و در کنارش البته نام‌های دیگری هستند که اجازه بدید فرشته قاضی که در کنار من در استودیو حضور داره بیشتر برای شما بگه که امروز چه نام‌های دیگری به هر حال در تاریخ 12 آبان ماه 40 روز کشته شدنشون ثبت شده.
محمد، همونطور که اشاره کردی امروز مراسم 40 روز جانباختن حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده و پارسا رضادوست در بهشت سکینه کرج قرار بوده برگزار بشه. هم بر اساس خبرها و گزارش هایی که خود ما داریم، هم ویدیوها و تصاویری که منتشر شده، از همون ابتدا نیروهای امنیتی تلاش کردن مسیرهای منتهی به بهشت سکینه کرج رو ببندن. مردم رو میبینیم توی ویدیوها که با پای پیاده دارن به سمت بهشت سکینه میرن، حتی وقتی درهای بهشت سکینه رو میبندن به روی مردم، ویدیوهایی اومده که مردم از دیوار و از روی نرده های اون درها دارن تلاش میکنن که برن اون سمت داخل بهشت سکینه بشن. شعارهای بسیار زیادی، شعارهای علیه زن ستیزی و علیه حکومت جمهوری اسلامی میشنویم این همه سال، جنایت مرگ بر این ولایت، مرگ بر خامنه ای و شعارهای دیگه که یک صدا صدایی داریم الان از قبل از اینکه درگیری ها شروع بشه، از شعارهای مردمی که میشنویم.
هزار نفر کشته شد، چهلوم حدیث نجفی،
این صدایی که داشتیم قبل از آغاز درگیری ها بود، ولی نیروهای امنیتی تلاش کردن که متفرق کنن جمعیت رو. ویدیوهایی که اومده جمعیت بسیار زیادی رو نشون میده، هم در بهشت سکینه، اطراف بهشت سکینه، بولوار بهشتی و مناطق دیگر در واقع کرج، اتوبان کرج قزوین با ترافیک بسیار شدیدی مواجهه. از یک طرف نیروهای امنیتی اومدن توی خیابونها به نوعی سنگربندی کردن، ما که یادآور دهه 60 و جنگ ایران و عراق هست این صحنه ای که میبینیم. از طرف دیگه مردم هم با بلوک های سیمانی اومدن خیابون رو بستن، تصاویر و عکسایی که منتشر شده. در کنار اینها ویدیوهایی از به آتش کشیدن ماشین پلیس، به آتش کشیدن ون سپاه و به آتش کشیدن کیوسک پلیس منتشر شده. نیروهای انتظامی در واقع امنیتی و نظامی گاز اشکاور شلیک کردن، تیراندازی کردن به سوی مردم. ما صدایی داریم از این.
مواظب باشید، سنگ نداریم.
این تیراندازی ها بالا گرفته، ویدیوهای مختلفی منتشر شده از پرواز هلیکوپترها بر بالای شهر کرج. در یکی از این ویدیوها گفته میشه که کسی که داره فیلمو میگیره میگه که گاز اشکاور و بمب صوتی از توی هلیکوپترها به سوی مردم پرتاب میشه. ویدیوی دیگری میبینیم که یه هلیکوپتر امداد میشینه اونجا، همون مجاور بهشت سکینه، توی خیابون، توی بزرگراه، و کسی که فیلم میگیره میگه که اومدن مصدومهاشون رو ببرن، یعنی کسانی که از نیروهای نظامی امنیتی مصدوم شدن اونها رو منتقل بکنن. در واقع از بهشت سکینه فراتر رفته، از اطراف بهشت سکینه فراتر رفته ویدیوهایی که داریم و گزارش هایی که به ما رسیده. سطح شهر کرج، مناطق مختلف، مردم توی خیابونا دارن شعار میدن و درگیری هم بسیار زیاده، ولی این مختص کرج نیست. در فولاد شهر اصفهان جمعیت بسیار زیادی رفتن سر مزار مهسا موگویی، دختر 18 ساله‌ای که بر سر اصابت گلوله کشته شد. چند روز پیش هم پدرش ویدیو داده بود و گفته بود که دخترش معترض بوده، با دستان خالی بوده و با گلوله اونو کشتن. اونجا هم گزارش‌هایی از درگیری اومده، ویدیوهایی منتشر شده. و در عراق امروز مراسم هفتم مرشاد شهیدی نژاد در آرامستان عراق قرار بوده برگزار بشه. ویدیوهایی که اومده جمعیتی رو نشون میده که دارن شعارهای ضد حکومتی، شعارهای علیه زن ستیزی سر میدن، شعار آزادی سر میدن و روسریاشون رو برداشتن مردم، همراه با تصاویری از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به آتش میکشن. این صدا از عراق هست، مردم معترض، یعنی اونجا هم از آرامستان عراق فراتر رفته، در خیابان ها مردم معترضن که شعار میدن و اونجا هم درگیری شده، گاز اشکاور و تیراندازی صورت گرفته. ما منتظریم خبرهای بیشتر رو از عراق و از فولاد شهر اصفهان به خصوص بگیریم. اما در کنار اینها مراسم 40 محمود کشوری امروز در قبرستان خضر خرم‌آباد برگزار میشه. محمود کشوری در اعتراض اعتراضات کرج کشته شده بود و سعید محمدی و امیرعلی فولادی در اسلام آباد غرب، عباس میرموسوی در لاهیجان، ایمان محمدی و حمید فولادوند دیگر کشته شده هایی هستند که مراسم چهلمشون امروز برگزار میشه و ما منتظر گزارش ها هستیم که خبرهایی که بگیریم و ویدیوهایی که منتشر میشه در بخش‌های بعدی اعلام خواهیم کرد. ولی ما در شرایطی محمد داریم از چهلم مراسم چهلم این کشته شدگان حرف میزنیم و حضور مردم که همین دیروز هم مؤمن زند کریمی 18 ساله در سنندج بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای کشته شد. عبید زند کریمی پدرش امروز مشخصا ویدیو داده و اعلام کرده که پسر جوانش پس از انتقال به بیمارستان توحید سنندج به دلیل خونریزی داخلی جان باخته. پیکر او رو شب گذشته با فشار نهادهای امنیتی شبانه در روستای ماچکه به خاک سپردن. یعنی همچنان این تیراندازی با ساچمه، با گلوله واقعی و همچنین به نوعی خشونتی که ضرب و جرحی که با باتوم و شوکر صورت میگیره که نمونهش مرشاد شهیدی نژاد بود که با شوکر و باتوم کشته شد، همچنان ادامه داره. از طرفی چهلم یه سری از کشته شدگان میرسه و از طرفی همزمان ما میبینیم که معترضان دارن کشته میشن.
فرشته قاضی، سپاس از تو که در استودیو همراه ما بودی و نگاهی کردیم به اعتراض هایی که امروز جریان داشته در ایران. بنابر خبرهایی هم که منتشر شده بود در پیوند با این اعتراض ها عنوان شد که در چهلم حدیث نجفی شلیک گلوله رو هم داشتیم، که این خبر رو هم باید بگیم که در شبکه‌های اجتماعی به چرخش در اومده. باز هم جا داره که دعوت کنم از شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، اگر که مشاهداتی از اعتراض‌های امروز داشتید در مراسم چهلم جان باختگان خشونت‌های دولتی، اعتراض‌های سراسری اخیر، میتونید با ما تماس بگیرید، مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. قطعاً دیده‌های شما، آنچه که تجربه کردید و آنچه که می‌اندیشید میتونه چشم و گوش رادیو فردا باشه. 00420221121213 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و اگر با مشکل اختلال اینترنت روبرو نیستید و دسترسی دارید میتونید از @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام تلگرام استفاده کنید برای ارسال تصاویر، ویدیوها و حتی صدای خودتون یا متنی که آماده کردید و دوست دارید که نوشته شما در میون گذاشته بشه با دیگر شنوندگانمون. ادامه میدیم این مجله خبری و تحلیلی بعد از ظهری رادیو فردا رو در کنار شما با نگاهی به واکنش هایی که این روزها شاهد هستیم صورت میگیره و تبدیل شده به یک کارزار بین المللی در اعتراض به خشونت‌های دولتی که از سوی حکومت نسبت به معترضان در ایران جریان داره. پروانه وحیدمنش در گزارش خودش از یکی از این کارزارها و نامه سرگشاده‌ای میگه که به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نوشته شده.
با گذشت 7 هفته از آغاز اعتراضات سراسری و گسترده در ایران و ادامه سرکوب خشونت بار این اعتراضات، واکنش‌های ایرانیان و غیر ایرانیان همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه 40 وکیل دادگستری ایران در بیانیه‌ای با عنوان اکثریت مطلق مردم ایران نظام جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌خواهند، اعلام کردند که وظیفه‌شان دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امضا کنندگان این بیانیه از دیگر وکلا و حقوقدانان ایرانی خواستند که به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند. امضا کنندگان این بیانیه با انتقاد از ولایت مطلقه یک نفر فقیه تاکید می‌کنند که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا به جای مردم تصمیم بگیرد. مهناز پراکن، حقوقدان و از امضا کنندگان این بیانیه، از اهمیت حمایت وکلا و حقوقداران از اعتراضات مردم ایران به رادیو فردا چنین میگوید.
ما 43 ساله که با یه قوه قضاییه مواجه هستیم که همواره به عنوان بازوی سرکوب مردم عمل کرده و شونه به شونه نهادهای امنیتی در مقابل با حقوق اساسی مردم بوده. با توجه به تمامی تجربیاتی که ما از زمان رسیدگی پرونده‌های متهمین سیاسی و عقیدتی که حکومت حقوق اونها رو در تقابل با منافع و موجودیت خودش میدونه دیدیم و داشتیم، این تجربیات رو دیدیم که قوه قضاییه نه به عنوان یک نهاد مستقل قضایی، که همونطور که گفتم به عنوان بازوی سرکوب حکومت شکل گرفته. وکلای دادگستری تک تک نمیتونن با قدرت حاکم و نادیده گرفتن قوانین و مقررات و رفتارهای فراقانونی حاکمان علیه مردم مقابله کنن. همونطور که میبینیم سالهاست وکلای دادگستری که قدم تو این راه گذاشتن تا از حقوق بشر و حقوق شهروندی هموطنانمون دفاع کنن، خودشونن گرفتار همین ساختار فاسد قوه قضاییه شدن. حالا حاضرم میبینیم که وکیل همراه با موکلش دستگیر میشه. بنابراین این وظیفه سنگین به عهده کانونهای وکلاست که پشت همکاران خودشون رو خالی نکنن، پشت به پشت هم کنار مردم بایستن، به عنوان مأمن و ملجع حقوقی مردم درهاشون رو به روی مردم باز کنن. مسلمه که حکومت نمیتونه با نهاد بزرگی مثل کانونهای وکلای دادگستری در سرتاسر کشور مقابله کنه.
اما با ادامه سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌ها و جو امنیتی در مراکز علمی ایران و بازداشت شماری از دانشجویان، شامگاه سه‌شنبه 10 آبان بیش از 2300 استاد از دانشگاه‌های سراسر آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند ضمن متوقف کردن مذاکرات احیای برجام در حمایت از معترضان در ایران اقدامات بیشتری انجام دهد. این نامه که به امضای 10 برنده جایزه نوبل و همچنین 425 نفر از استادان ایرانی تبار ساکن آمریکا رسیده، با تاکید بر اینکه فضای دانشگاه‌ها زمین مقدس است، در مورد سرکوب خشونت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشگاه صنعتی شریف هشدار داده است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به کشته، زخمی یا دستگیر شدن شمار زیادی از دانشجویان از رئیس جمهور آمریکا خواستند به وضعیت وخیم در دانشگاه‌های ایران توجه فوری کند و اقدامات ملموس بیشتری انجام دهد. در ادامه درخواست از دولت آمریکا برای متوقف کردن مذاکرات با جمهوری اسلامی، گروهی از فعالین ایرانی ساکن آمریکا با هدف اطلاع رسانی درباره مطالبات معترضان تحسنی را از روز سه‌شنبه در مقابل کنگره آمریکا آغاز کردند که قرار است تا 12 روز آینده ادامه داشته باشد. این فعالین مدنی خواستار توجه نمایندگان کنگره آمریکا به موضوع ایران و اعتراضات در این کشور هستند. این در حالی است که کمپینی نیز با حمایت بیش از 500 پژوهشگر آغاز به کار کرده و از جامعه جهانی خواسته است صدای مردم ایران باشد. تا کنون آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به طور جداگانه تحریم‌هایی را علیه اشخاص و نهادهای مسئول در سرکوب معترضان در ایران وضع کردند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید واشنگتن در تلاش برای حذف ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل است. همچنین گزارش‌ها حاکی است که کاخ سفید برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، وارد مذاکره شده است. این اقدام دولت بایدن در شرایطی صورت می‌گیرد که به دلیل قطع اینترنت در ایران در راستای سرکوب‌های حکومتی، مردم از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و همچنین ارتباطات اینترنتی محروم شدند.
پروانه وحید منش از تعدادی از واکنش‌های بین المللی به اعتراض‌ها در ایران می گفت. اما مطرح شدن نام ایران به واسطه این اعتراض‌ها در عرصه بین المللی مانند نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد رو باید تا چه اندازه یک اقدام جدی تلقی کرد یا اون رو در قالب لفاظی‌های سیاسی معمول قرارش داد؟ این پرسشی بود که با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس در میان گذاشتم.
اینکه در سیاست‌های خاورمیانه آمریکا چرخش‌هایی داشت ایجاد می‌شد، اونم باید در نظر بگیریم. من می‌خوام بگم مسئله پیچیده و چندبعدی هستش. در خود در مثلا الان آنچه که مثلا در زمان اوباما بود و قبل از اوباما بود، حساسیتی که آمریکا به خاورمیانه داشته الان نداره. اما مثلا کشورهای اروپایی اون حساسیت رو دارن، چون بحث مهاجرت هستش، بحث امنیت هستش، من میخوام تاکید کنم ما نمیتوانیم خارج از این توازن قوا مسائل رو با اراده خودمون بخوایم تحلیل بکنیم یا تحمیل بکنیم. آنچه که الان در جریان هست من بعید میدانم کشورهای غربی بخوان از اولویت‌هاشون در سیاست خارجی مثل ثبات، بحث امنیت انرژی، بحث مهاجرت بخوان دست بکشن. و اینم توجه کنید که به نظر من عامل این که جنبش فعلی که در ایران جریان داره به کدام سمت و سو بره، متغیری به این نام هم در تصمیم گیری دولت‌های غربی مهمه. به چه معنا؟ به معنای این که دولت‌های غربی به خصوص دولت‌های اروپایی، من تاکید می‌کنم دولت‌های اروپایی، چنان که احساس نکنن تغییراتی که در ایران در حال وقوع هست، این اعتراض‌هایی که در ایران در حال وقوع هست به یک تغییر معنادار سیاسی به معنای یک تحولات رادیکال در از ساختار سیاسی ایران منجر میشه، من بعید میدونم بخوان در سیاست‌های خارجیشون تحول بنیادین و راهبردی ایجاد کنن. این که مثلا حالا فلان مقام‌ها رو تهدید کردن، اینها به نظر من خیلی تأثیری در اون صورت بندی کلی که من از عرصه بین الملل بحث جمهوری اسلامی و روابطش با کشورهای غربی هست، به نظر من اون تأثیر بزرگ رو ندارن. تأثیر بزرگ زمانی رخ میده که اینها احساس کنن جنبش همگانی در ایران رخ داده و این جنبش همگانی در آستانه یک تغییر معنادار سیاسی هستش. پس من پاسخم به سوال شما همین است، تغییره. اگر قرار باشد این توازن قوا به هم بخورد و دولت‌های اروپایی و غربی در سیاست‌هاشون مثلا نسبت به پرونده هسته‌ای بخوان تغییر ایجاد بکنن، با تحولات درون ایران ارتباط مستقیم داره.
از یک طرف دیگه خیلی کوتاه میخوام به اینم بپردازید که ما شاهد این هستیم که در شرایطی که اعتراض‌ها در ایران
که در سیاست‌های خاورمیانه آمریکا چرخش‌هایی داشت ایجاد می‌شد، اونم باید در نظر بگیریم. من میخوام بگم مسئله پیچیده و چند بعدی هستش. این در خود در مثلا الان آنچه که مثلا در زمان اوباما بود و قبل از اوباما بود، حساسیتی که آمریکا به خاورمیانه داشته الان نداره. اما مثلا کشورهای اروپایی اون حساسیت رو دارن، چون بحث مهاجرت هستش، بحث امنیت هستش. من میخوام تاکید کنم ما نمیتوانیم خارج از این توازن قوا مسائل رو با اراده خودمون بخوایم تحلیل بکنیم یا تحمیل بکنیم. آنچه که الان در جریان هست من بعید میدانم کشورهای غربی بخوان از اولویت‌هاشون در سیاست خارجی مثل ثبات، بحث امنیت انرژی، بحث مهاجرت بخوان دست بکشن. و اینم توجه کنید که به نظر من عامل این که جنبش فعلی که در ایران جریان داره به کدام سمت و سو بره، متغیری به این نام هم در تصمیم گیری دولت‌های غربی مهمه. به چه معنا؟ به معنای این که دولت‌های غربی به خصوص دولت‌های اروپایی، من تاکید می‌کنم دولت‌های اروپایی، چنان که احساس نکنن تغییراتی که در ایران در حال وقوع هست، این اعتراض‌هایی که در ایران در حال وقوع هست به یک تغییر معنادار سیاسی به معنای یک تحولات رادیکال در از ساختار سیاسی ایران منجر میشه، من بعید میدونم بخوان در سیاست‌های خارجیشون تحول بنیادین و راهبردی ایجاد کنن. این که مثلا حالا فلان مقام‌ها رو تهدید کردن، اینها به نظر من خیلی تأثیری در اون صورت بندی کلی که من از عرصه بین الملل بحث جمهوری اسلامی و روابطش با کشورهای غربی هست، به نظر من اون تأثیر بزرگ رو ندارن. تأثیر بزرگ زمانی رخ میده که اینها احساس کنن جنبش همگانی در ایران رخ داده و این جنبش همگانی در آستانه یک تغییر معنادار سیاسی هستش. پس من پاسخم به سوال شما همین است، تغییره. اگر قرار باشد این توازن قوا به هم بخورد و دولت‌های اروپایی و غربی در سیاست‌هاشون مثلا نسبت به پرونده هسته‌ای بخوان تغییر ایجاد بکنن، با تحولات درون ایران ارتباط مستقیم داره.
از یک طرف دیگه خیلی کوتاه میخوام به اینم بپردازید که ما شاهد این هستیم که در شرایطی که اعتراض‌ها در ایران
که در سیاست‌های خاورمیانه آمریکا چرخش‌هایی داشت ایجاد میشد، اونم باید در نظر بگیریم. من میخوام بگم مسئله پیچیده و چند بعدی هستش. این در خود در مثلا الان آنچه که مثلا در زمان اوباما بود و قبل از اوباما بود، حساسیتی که آمریکا به خاورمیانه داشته الان نداره. اما مثلا کشورهای اروپایی اون حساسیت رو دارن، چون بحث مهاجرت هستش، بحث امنیت هستش. من میخوام تاکید کنم ما نمیتوانیم خارج از این توازن قوا مسائل رو با اراده خودمون بخوایم تحلیل بکنیم یا تحمیل بکنیم. آنچه که الان در جریان هست، من بعید میدانم کشورهای غربی بخوان از اولویت‌هاشون در سیاست خارجی مثل ثبات، بحث امنیت انرژی، بحث مهاجرت بخوان دست بکشن. و اینم توجه کنید که به نظر من عامل این که جنبش فعلی که در ایران جریان داره به کدام سمت و سو بره، متغیری به این نام هم در تصمیم گیری دولت‌های غربی مهمه. به چه معنا؟ به معنای این که دولت‌های غربی به خصوص دولت‌های اروپایی، من تاکید می‌کنم دولت‌های اروپایی، چنان که احساس نکنه